أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 21 تیر 1400 و دوم ذیحجة الحرام 1442، 13 ژوئیه 2021، درس 421 و 422 از فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، احکام نظارت، ضمانت خسارات ناشی از افساد بعد از اصلاح بحث ماست که ما فعلا سالی یه بحث داریم. مثلا امسال نظارت، سال 99400 و 401 میشه هماهنگی. هر سال یه موضوعی از مدیریت پیش میاد. این کتاب هم اونجا 4 به اضافه 2 آبی رنگی، این تمام موضوعات مدیریت رو، ساختارش رو به صورت نظامبند گفته که از کجا شروع میشه تا کجا بسن، که مثلا از برنامه ریزی شروع میشه، بعد سازماندهیه، بعد نظارته، بعد هماهنگیه، بعد گزینشه، بعد چیه همینجور. حالا ما تو نظارتیم. الان نظارت یک سال طول میکشه و حدود 400-500 تا بحث میشه. یالله و تو این ما باید ابعاد مختلفش رو ببینیم تو نظر. حالا مثلا به این رسیدیم الان که ناظر نظارت کرده، تذکراتش هم داده، نظارت هم بر برنامه است. حالا اون عامل یا برنامه ریز باید اصلاح میکرده، ترمیم میکرده، نکرده، یا ترمیم کرده دوباره برگشته به عقب، یعنی روی سرکشیش، روی خودخواهیش برگشته به اول. خب سازمان از ریل خارج کرده و خط تولید رو برای اساس نقشه دیگه درست کرده، در نتیجه خسارت وارد شده. حالا دیروز یه بعدشو بحث کردیم، امروز هم حالا یه خلاصه رو از دیروز ما اینجا نوشتیم برای اینکه یکم درشت‌تر بشه. ما این آقایون اکبرزاده و آقای حسینی و آقای توحید لنکرانی و آقای شمشیری رو هم که سحرخیز هستند و پیوستند رو، قدمشون رو گرامی می‌داریم، مثل حضرت آقای قیاسی و آقای نارویی و آقای موسوی جعفری. جعفری موسوی اینا یعقوب زاده میگفتن ایشون موسوی هست. جعفری
ما خانواده کلن موسوی هست، فقط خانواده ما جعفری
آجایل. ولی روح الله هستید نیست؟ ایشون چون هم شهری شما بود میگم ما نداریم همچین.
آره.
فقط یعنی به ذهنش نبود.
آره. همه موسوی هم خانواده ما فهم.
من که نورآباد خیلی کود. من یادم یه بار اومدم. خیلی بزرگ نیست هست؟ خیلی بزرگ نیست.
نه.
میگم 100,000 نه اینجور.
نه.
پوسته هاش بوده گرد کمی نهای ست خسرو بوده، نهای یعقوب زاده بوده. حالا قرار ایشون میگفت ما یه موسوی داریم روح الله.
بیشتر موسوی هم فرم
و خانواده موسوی. انشالله که پیروز باشید. این اگه گرم هم هست کولر هم میشه زد. حالا هم یکم هوا تلطیف میشه. خب ما دیروز گفتیم که برنامه ریز متهمه که برنامه رو اصلاح نکرده در فرایند نظارت، و عامل طبق برنامه فاقد اصلاح عمل کرده و طبعا خساراتی وارد شده که ضامن و مسئول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یه قاعده است، مال الغیر شامل بیت المال هم میشه، فقط غیر شخصی نیست، شخص حقیقی، شخص حقوقی هم مثل امام، مثل جامعه، مثل سازمان بودجه ای داره، ثروتی داره. اگه باعث اتلاف بشیم همون غیر شامل میشه دیگه.
این مثل من سوال میگه تو من دو ذهنم میگه که ذهن اولی هم اینه که این کلمه من اتلاف من یعنی کسی که شخص
این اون فرد شخص
بعد غیر هو یعنی غیر
این من
غیر خودشو بعد این ظاهر کلمه برمیگرده به شخص طرف فرد. خود این دلیل دلالت نمی کنه برای اینکه اگر کسی بیت المال رو طلب، دلیل خودش دار نیست، بلکه اگر ما بخواییم استفاده کنیم باید از قاعده اولویت استفاده کنیم. بلا خود من برداشتم اگر توضیحی بریم فرمایید. بعد یک کلمه هم تو ذهنم میاد اگر اینو اگر نمیدونم چون اونجا که نوشته شده برنامه ریز متهم است یا فکر کنم این کلمه رو اینجا نباید گذاشت، بلکه باید نوشته باشه چون این کلمه مربوط به
مجرمینه،
قضاوت دادگانس و مثلا بفرمایید برنامه ریزی مسئول است یا مسئولیت دارد به دلیل آن که
حتی ما اونجا نوشتیم که ضامن و مسئول متهم یعنی در بر گفت اتقوم نواز اتهمه یعنی مورد وهم و
اصطلاح چون فنیه
آره.
چون فنیه این اصطلاح فنیه
و حالا بخشنده
از
اینجا نواز کار. البته حالا ما توی مدیریت این بحث های نظارت و ارزیابی اینها خود ارزیابی، ارزشیابی اینا یه نوعی قضاوته. معمولا میگن مدیریت بینارشته‌ایه، یعنی از رشته های دیگه وام میگیره میاره تو سبد خودش و خودش رشته نیست. لذا از تربیت و تعلیم توش مطلب هست، توی کادر سازی مثلا از روانشناسی توش هست، اونجایی که اصلاح رفتار هاست، رفتار کارکنان، از مهندسی و حسابداری و اینا توش هست که بودجه. لذا یه علم وامداره، مثلا از جاهای دیگه گرفته. که من دو نظر توش هست که آیا مدیریت قول فرنگی هم میگه این اینتر دیسیپلینه یا ملتی دیسیپلینه. اینتر یعنی این که خودش چیز نیست، دیسیپلینی نداره، مثلا رشته‌ای نداره، وامگیره. ملتی ها میگن که ما خودمون به این قائل هستیم، این یک رشته جامعه و دارای چندین دانش، مثلا دانش روانشناسی داره، مثلا تو فرهنگ سازمانی جامعه شناسی تو گزینش و جبران و ارزیابی اینا مثلا بحث تعلیم و تربیت که رشد میشه. اخیرا مثلا بحث شهروندی سازمانی هست، اینا اووردن شهروندی من که مربوط شهره. این آقای زارعی متین توی پردیس فارابی هم هست، دیدم همچه اصطلاحی رو اونا هم آوردن و به کار گرفتن و اصطلاحات لغوی بیشتر مراده که تو اخلاق هم داریم، میگه اتقو، ولی در این حال قابل اصلاح.
در قضاوت اول متهمش
میگه وقتی اصلاحش بکنه مجرم میشه. متهم به معنای چیز نیست، مجرم
مشکوک،
یعنی مشکوکه. حالا باید یه اصطلاحی بگیم که مثلا ضامن و مسئول بعد از اثبات چیزشه، اثبات جرمشه. تا قبل از اینکه اثبات نشده الان فقط متهمه، میارنش، پروندهشو میارن، بحث میکنن، تحقیقات، بعد معلوم میشیم به تبرئه میشه. مثلا تبرئه که میشه دیگه اصلا هم از اتهام خارج میشه هم از جرم. حالا این به معنای اینه که این کاری کرده چون متصدی پردازش برنامه بوده، حسبه یا ناظر هم اومده گفته برنامه تون اشکال داره، این برنامه به جایی نمیرسه، واقع گرا نیست، مثلا عملیاتی نیست، اینا پذیرفتن. اولین کسی که تو ذهن میاد کوتاهی کرده به تناسب حکم و موضوع که بحث نظارت بر برنامه هست، مثلا فرد برنامه ریز مثلا میشه. حالا نکته که قبل از این فرد بودید، یه نکته دیگه
دلیل رو از کردن
دلیل
اون
دلالت
بر آره. خود دلیل، لفظ دلیل دلالت نداره.
حالا معمولا یه توی بحثای مدیریتی و حکومتی میگن نگاه قبلی نگاه فردی بوده، مثلا بعد شده نگاه اجتماعی و حکومتی. مثلا به تمام قواعد نگاه فردی میشد که بعد امام اومدن نگاه اجتماعی هم انداخت که یه شخص حقیقی داریم، یه شخص حقوقی. شخص حقیقی مثلا همین افرادن، شخص حقوقی هم این شخصیه، میتونه یک مدیر باشه مثلا، یک سازمان باشه. ما تو اصولی بحثی میکنیم، میگیم که سازمان ها مقلدن، سازمان های مقلد که باید از یه مرجع تقلیدی داشته باشن. این بعد 20 سال دیگه شاید اتفاق بیفته، 30 سال دیگه، که همونطور که در روزه و نماز و اینا تقلید میکنن افراد، سازمان ها هم تقلید کنن در نوع برنامه ریزی، در نوع مدیریت. مثلا بیان از قوم، اونم قومی که مرجع اصله و اعلم و شایسته و نگه هر کسی، اگه قوم رشد کنه سطحش به جایی برسه که تو علوم انسانی مرجع بشه و صلاحیت پیدا کنه برای تقلید، یعنی چون مجتهد هست، بعد اونا ازش نگاه های سازمانی و مدیریتی، نگاه های فردی دیگه نیست. حالا اینجا همینطوره، مثلا میگیم من اتلف مال الغیر. خب این مثلا این کیه؟ حالا گاهی من یک نفره تو بیرون،
این لسان دلیل رو راست بگیم مال الغیر یا مال غیری؟
مال الغیر فکرم دوتاش هست، یعنی دو نسخه هست. اینو ما احادیثش رو آوردیم حدود دو سه جلسه پیش، یه پاورقی مفصلی بود. حالا الغیر اگه باشه، خب این الفلامش
وجود بیشتری،
بله جنس میشه، یا مثلا فرض کنید جمع چی، مفرد محلای به لام گاهی میگن افاده عموم میکنه، مثلا مثل جمع محلای به لام. هر حال بعیده مثلا شرع مقدس فقط بیاد دو تا آدم شهروند حقیقی رو، بعد اینایی که اینقدر بیت المال رو اتلاف میکنن بگیم این از تحت قاعده اتلاف. ولی آیا این دلیل
بود؟ این بحث روی لسان دلیل
هم لسان دلیل بله
لسان دلیل یعنی تبادر
تبادر
یعنی حیطه دلالت اونم در سطح ذهن ما
زن.
این بحثه ببین این که ممکنه شما 10 تا دلیل داشته باشید که فرد زامن بیت الماله، ولی بحث روی این دلیل میریخته
درسته
آیا این دلالت میکنه یا این دلالت نمیکنه.
قاعده ائتلاف بر این استواره، معمولا همین اصلی ترینش که از صحیح هم هست تو پردازش قواعد فقهیه به این قاعده که میرسن، بعد شمول میدن به مثلا ائتلاف بیت المال.
بعد چیزا عقلیه، یعنی اگه حتی حکمی هم نبود اصلا عقل حکم میکنه که حالا خرابتری باید درست بدهی
اصلا. حالا ایشون میگن که چون این دلیل خاص که لفظی و نقلیه، چون ما این دلیل عقلی داریم یه دلیل نقلی، که نقل و عقل هر دو بازوی شرع، این شرع داره دو چشم و دو بازو و دو منبعه. حالا ایشون میگن این نقل ظاهرش اینه که بر فرده. حالا همین هم کنکاش کنیم، شارع مقدس آیا واقعا یک نفر رو داریم؟ نمونه هاشو دیگه، گاهی یک فرده و جمع میگه. مثلا تو قرآن داره که میگه که
آدم مورد ناقه ساله فعقلوها یه نفر کاشت ولی جمع آورد
جمع
چون
نفسم میگه که
راضی بودم.
نه تو اونجا سوره احزاب هست که میگه ان که میگه قال لهم الناس، مثلا اونجا برعکس ان الناس قد جمعوا نکن گفت فخشوهم گفت فزادهم ایمانا. که برعکس یه واژه ناس به فرد اطلاق میشه، یعنی یه نفر اومد شایعه پراکنی کرد، گفت یه لشکری داره میاد، بعد میگه ناس گفت.
عرفان هم مثلا به خانم میگیم خانواده، در حالی که منظور اون خانومه.
خب به هر حال این قاعده ائتلاف این نکات جای داره، انصافا دقیق و خوبه، یعنی فقاهتیه. پاسخاش ممکنه مثلا واضح باشه، ولی باید دقت هم بشه دیگه. آیا واقعا این لفظ توان حمل معنی جمعی داره یا نه؟
یا اینکه شما باید از یه قاعده دیگه استفاده کنید، چون گرچه در قاعده اولویت رو مثلا در اینجا
چی اون قاعده؟
اونی که شما میفرمایید کسی که اگر این دلالت بکنه برای اینکه فرد در حقه، یعنی تلف یک نفر زامنه، به طریق اولا دلالت میکنه برای اینکه اگر حق جمع را یا حق حکومت را تلف بکنه زامن آن هم هست، بلا لفظش دلالت نکنه،
یعنی زمیمه کنیم مثلا.
بله بله، یعنی از قاعده اولویت استفاده کنیم، یه خودش دلالت یه وقت نمیگی نه، مثل اونجایی که اگر گفته باشه که من اطلف مال الغیر با الفلام، اگه با الفلام گفته باشه این خیلی وضوح بیشتری داره دیگه، یعنی همون مطلبی که شما برده.
حالا غیره هم
میگه غیرهی گفته باشه اون وقت میگه میشه غیر نفسه،
نفسه غیره هم مفرد مضافه، اونم باز افاده میکنه، افاده عموم میکنه، مثل امرهی میگه خالفون امرهی،
یعنی که فرمایید خود کلمه غیر یه معنای عامی داره.
بله
کلمه غیر
غیر از خودش، حالا این غیر از خودش میتونه
فرد باشه،
فرد مثلا یه اتوبوسی رو مثلا آتیش بزنه،
میتونه فرد باشه، میتونه جمع باشه و میتونه یک
نظام و سازمان
باشه. سازمان باشه. مثلا شما الان یه اتوبوسی رو یه جمعی توش هر بزن میرون آتیش میزنید، خب این تو فتنه ها هست، مثلا اون سطل آشغال مثلا مظلوم تر از همه هم سطل آشغال هست.
این جهانی هم هست،
چون زود آتیش میگیره، میگه از مواد
آتیش
دار دم دست هم هست. حالا تو مغازه رو برید و چیز کنید مظلوم تر. خب این یعنی مال کیه الان؟ این مال آقا مال غیرم هست، حتی غیر عمومیه، مثل حقوق خصوصی حقوق عمومی. یعنی اگه ما بخوایم قاعده استخراج کنیم، قاعده اگر بخواد بر مصادیق گوناگونی تطبیق پیدا کنه در شرایط گوناگون، ما باید این قدرت تعمیمش رو زیاد کنیم. و علت تو عمم مثلا اون روایتی که علت توشه اون قاعده مند میشه، تعمیم پیدا میکنه سردی. و نوعا هم استفاده شده دیگه، یعنی این قاعده اطلاف. حالا خب نگاه دقیقه، نگاه اجتهادی است، میگیم شاید اونا هم اشتباه کردن، به فرضی هم حالا رب مشهور لا اصل له مثلا. مثلا امروز ما یه قاعده رو میاریم، همه امروز این تعاونو لا تعاونو علال اثم والعدوان، بعد تو این سه نظر هست که این تعاون به معنی اعانه است یا که یه نفر ظالمه بهش کمک میشه یا نه تبانی سه نفر، که ما این بحث میکنیم. خب روش اختلافه، مثلا رو همین یه قاعده اختلافه که مثلا تعاون با اعانه فرق میکنه. چرا شما میگید قاعده اعانه بر اسم، ولی دلیلش رو آوردید ولا تعاونه؟
شاید تعاونه یعنی برنامه‌ریزی شده، یعنی با هم بشینن یه تصمیم
بگیرن. بعد ما حالا امروز میرسیم یه حدیثی رو ما زمیمه کردیم که من تو شیعه پیدا نگم، رفتم دوای مطهری هم استفاده کردن، فقهای دیگه هم استفاده کردن که اذا خرج ثلاثه فی سفر یا فی سفر فلیؤمر احدهم، یا فلیؤمر احدکم همچنین. خب بعد نشون میده که هر تعاونی اعانه است، من داشتیم تعاون اعانه است، چون هیچ جمعی نیست که یکیشون رئیس نباشه. اصلا نمیشه این سه نفری وارد یه صحنه بشه، سه تا دوز مثلا میخوام برای این بانک رو بزن، اون که قوی تره خود به خود دستور میده. نمیشه اینا مثل سه نفر روبوت. بعد میگن که به ابو رافع گفتن که انت امیرانا، حتی این مال اهل سنته که ابو هریره و این چیزا تو سنن داوود. تو شیعه داره احدکم، حالا باید ببینیم حاجه ها میتونن پیدا کنن، بعد میرسیم بهش. و مشهور هم هست، تو شیعه هم استفاده میشه. و آقای مطهری تو کتاب رهبریشون این کتابی دارن مدیریت و رهبری، یاد داشتایی دارن. بعد میگن تو اسلام رهبری اینقدر مهمه که سه نفر میرن سفر، پیغمبر فرمود یکیتون باید بشید امیر. یعنی اصلا همون نکته اولی که فرمودید که لابد للناس من امیر. حالا ما اینجا شنیده بودیم دو نفر، حالا ایشون تو این روایت داره سه نفر. فل یعمر یا یعمر محمزه احدکم یا احدکم. خب اگه ما بیاییم بگیم که چون امروز بحث ما اینه که این این سه نفر یه احتمالی میدیم برنامه ریز ناظر عامل با هم توانی کرده باشن، آیا این مشمول این قاعده چیز میشه، حرمت تعاون بر اسم یا به قول صاحب جواهر معاونت، یا نه اون قاعده اعانه بر اسم؟ اگه بگید اعانه یعنی یه نفر آثمه، دو نفر معینن، نه این که هر سه چیزن مثلا آثمه، مثل چیز شرکت مشاع مثلا. اگه اینجوری باشه اومد دو قاعده یکی میشن. ما گفتیم از دید رهبری و مدیریت بعیده جمعی بدون ریاست یکیشون از این سه نفر یکیشون بالاخره یا برنامه ریزه مشکل داشته یا عامل یا ناظر، و اینا رو اومده با هم جمع کرده. گفتم ما اگه این برنامه قبلیه مثلا 20-30 رو بریم جلو، این به نفع بشریت مثلا، در حالی که مثلا ولی فقی میگه نه اینو تغییر بده. اینا میان زیر زیرکی، کما اینکه شایع دیگه این کارا میکنن. خب بالاخره یه نفر اون دوتا رو جمع کرده، کدوم مثلا شروع کرده؟ اون میشه عامل اصلی. و تو حدیثی هم که ما درست پیش خوندیم، موثقه طلحه ابن چیز بود، زید بود، زید بود که مثلا میگفت العامل به ظلم و معین له و راضی به شرکان ثلاثه هم. خب این باز داره توی مثلث یکی عامله، یکی معینه، یکی راضی است، نه اینکه هر سه عاملن. حالا اگه اینجور باشه ما یه احتمال میدیم که این سه نفر به فرضی هم تبانی کرده باشن، یه بانی میخواد. میگم تبانی بیبانی هم نمیشه. گفتن یه آقای داشت غرق میشد ولی طلبه داشت رد میشد، میگم من نجات بده، گفت بانیش کیه؟ میگم اصلا کار بیبانی عادت کرده بود،
بیبانی انجام نمیشد،
این دست شورداش غرق میشد، میگفتش خب بانی
بانی که من دریا دادم کیه؟ ولی این معنا رو جناب استاد، یعنی معنای این رو که عرض کنم که در مسائل انسانی، تو مسئله انسانی کی و کی همراه و همکاره، اینو از لسان دلیل میشه استنباط کرد؟
این از کدوم دلیل؟
یعنی از لسان دلیل، یعنی دلیلی بر این دلالت کنه. منظورم اینه که ما ممکنه یه جایی یک کسی داشته باشیم، یک فضایی رو داشته باشیم، سه نفری که در این جایی جمع میشن، یکیشون واقعا نقش اون شروع کننده و مسئولیت و مدیریت رو براده داره، داره کار پیش میره. این در جایی هست که یک نفر به راستی اونجا اولا با قصد و اراده مسئولیت پذیرفته باشه، تعریف کرده باشه، مقدار کاری که انجام داده بیشتر باشه، این. اما یه وقت هم هست شما چند نفر متخصص در کنار هم دارید، سه تا مهندس متخصص تحصیلاتی اندازه و یک پروژه رو برعهده میگیرن، اینا اینجا هیچ مشخصی نیست بتونه واقعا تشخیص بده کدوم یکی از اینا سهم بیشتری داره. ممکنه هر سه حالت کاملا یک تعاون و توانی تمام عیار رو داشته باشه، ولی اینکه مسئولیتشون فرق بکنه، یعنی مسئولیتشون فرق بکنه، یکی مسئول پروژه است، یه نفر دیگه در اونجا عرض کنم که اصلا کارش مسئولیت پروژه رو نداره، ولی این خدمت شما عرض کنم که بفرمایید منشی کاره، ولی به هر حال او در اونجا ممکنه، میخوام بگم این تو موضوعات مختلف میتونه متفاوت باشه. بنابراین این رو نمیشه از دلیل به دست آورد که از میتونیم به دست بیاریم در همه جا ما شما یک گونه چیز رو داریم اینجور رو اسم کنم.
تا حالا چون معمولا اسم قاعده رو میذارن اعانه، معروف هم هست، میگن اعانه بر اسم حرامه، بعد میگن دلیلتون چیه؟ مثلا این قاعده دلیلش چیه؟ میگن یک آیه قرآن که سوره مائده است، هم آیه اول هم هست داره که بعد اوفو به لغود تا آخر مثلا، بعد اونجا داره تعاونو علال اثم بر و تقوا ولا تعاونو علال اثم والعدوان، بعد میگن این دلیل این قاعده است. عده‌ای که ایراد گرفتن گفتن این آیه دلیل بر این نیست، چون این بر تعاون دلالت میکنه، اعانه یک فرد عامل میخواد تا ما اعانش کنیم، و تا اون نه اصلا بله معنی ندارد، ما چه کسی رو چیز کنیم، کمک به کی کنیم؟ معین له. بعد اون حدیث هم که خوندیم که شرکای سلاس، اونم تقریبا باز یه محور قرار میده، میگه معین. معین با عامل متفاوته. تو چیزها معمولا میگم، میگه یه فرد مباشره، یکی عامره، عامران، عاملان، کسایی که مثلا دستور میدن، کسایی که عمل میکنن، حالا یه سری هم ممکنه کمک بکنن. مثلا زمانی که پیامبر رو میخواستن ترور کنن، حالا این اصطلاح درستی باشه، مثلا اومدن تو غار ثور، گفتن دست جمعی میکشیم، بعد گفتن خب معلوم نمیتونه همه رو محاکمه کنن، گفتن از هر قبیله یکی میاد، خواستن یک کار جمعی بکنن، بعد هیچ کدوم هم محاکمه نشن، میگه ما با هم کشتیم دیگه. خب حالا خود این الان چجوریست؟ مثلا یه گروهی میاد، هرچند خب به هدفشون نرسیدن، یا مثلا امیرالمومنین لیلة المبیت شد، چی شد، حتی از رفتن اونجا باز اون تار عنکبوت بود، ولی باز یه گروهی چیز کردن دیگه، گروهی فعال شدن. نهایتا اگه محاکمه می شدن گفتن خب شما تو این جمع که رفتید کشف می شد که یکیشون که مثلا ابو سفیان یا هر کسی هست اون اصلیه، نفر اصلیه.
اون تو اون جمع هم باز شیطون به صورت پیرمرد در اومد این پیشنهاد رو داد، یعنی باز یه نفر محرک اصلی میشه. حالا هرچند با شما 40 نفر میریزن، ولی اون برنامه ریزه باز میخر میگرد اون برنامه ریزه.
آره
حدیث
آه هستش
از رسول الله هست، اما
از شیعه نیست،
نیست از دیگه مشابهش هستش.
مشابهش چون ما توی خیلی گشتم
اینا را نجید و فرقه من الفرق و بلا ولا ملح من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم ورئيس لما لا بد له منه في امر الدين والدنيا. هذا يقولون امر كان من حديث اولا اذا كان ثلاثه في السفر قال في امر وعاشتهم عزيم صدقه وغلا لا بقيت الارض بغير امام نصر
فليامروا احدهم. درسته؟
ايرامش نداشته.
جو کنه سلاستون فی سفر یعنی امیر بگیرن.
میخونید
یا فلیو من فلا لام یا وو بیمرا. یعنی که امیر اتخاذ کنن. یعنی یکیشونو با عنوان امیر
بگیرن. هم داره؟
اون نبوی داره ولی اون چیز نداره. توی جوامع شیعی نیست، این مال اهل سنت، اونا فقط از همین
یه سمبل باشن. امام صادق فرمان لا یسترقی اهل کل بلد من ثلاثه یفزعو الیهم فی امر ادیانی و دنیا دنیا هم با آخرت هم این عدم اداره که کانو همه جا
کانو؟
همه جا همه جا
بله کانو همه جا هم دارم
فقید اون عالم و ورع و امیر و خیر و مطاع و طبیب و مسیر و سق
ارکان در واقع اون نیازه های بگید که کفایی یک جامعه رو داره دیگه
حالا اون ابو هریره است که حالا این یک چیز اوغلایی هم هست ذات و پاورقی من دیدم توی آثار آقای مطهری هم که سعی میکنه باشه حالا اون خیلی اجتهادیشون برخورد نمیکنه توی کتاباش ولی خب اون شامه‌ای که داره فقاهتیست مثلا داره توی یاد داشتهایی که برای رهبریست
بله.
اونجا میگه که میفرماید که مثلا پیامبر فرموده یکیتون سفر چیز بعد پیامبر نسبت میده رهبریست بعد مضمونش هم اغلاییست مثلا نافی اصول دین نیست یه امر طبیعیست یه جمعی یکیشون باید میشه حالا ما دیدم اونجا سه نفر هم نمیشته سلاسه تو اون روایت شیعه هم که گفته عامل و راضی و معین اینا رو بهش میگن توفر قرائن یا تجمیع قرائن اینا رو کنار هم که میذارید ببینید که مثلا یک قاعده به دست میاد و اون قاعده اینه که مثلا این تعاون بر اسم یا تعاون بر بر چون این تعاون بر بر داریم که مأمورون بهه یه تعاونو یه قاعده بر تعاون بر اسم و عدوان داریم یه ولا تعاونو یعنی یه امر میکنه یه نه شأن نزولش هم اینه که مال حجاجه وقتی یه طایفه در مکه حاکم بودن قبل از فتح مانع چیز شدن حج مدنی هایی که از طرف پیامبر اومده بودن بعد از صلح حدیبیه بعد که اینا مکه رو فتح کردن گفتن ما هم انتقام میگیریم حالا ما نمیذاریم اونا بیان بعد این آیه نازل شد که ولا یجرمن نکم شنعان و قومن علا الله تعدل ادلو و اقرب لتقوا بعد تعاونو علا البر و تقوا یه آیه طولانی هم هست ولا تعاونو علا الاسم و العدوان میگه حالا اونا یه کاری کرده شما دیگه نهید این کار بکنید شما حاکم شدید اگه قرار باشه شما هم همون روش قبل از انقلاب رو شما هم داشته باشید قبل الفتح خب شما که میشید جبران کنم این کینه از جنود جهله از جنود عقل نیست پایی این طور باشه میگه نیایید تعاون کنید بر اسم و عنوان مثلا بگیم ما نمیذاریم اینا بیان چون اینا نذاشتن ما بیاییم اینا که انقلاب میکنن انتقام میگیرن پیامبر اینا جاهلی دونست که انتقام نگیرید نه تنها اعدام نکرد بلکه مثلا ابو سفیان بهش مسئولیت داد کفر و فلان ماموریت یه نه اخلاق انقلاب یاد داد خب اینجور نیست که هر کی پیروز شد تازه پیروز شدید باید استغفار کنید تسبیح کنید نه اینکه مثلا بزنید و بکشید و بله مگر یه عده ای که دیگه فسادشون آشکار بود مثل اون سه نفری که رفتن پیامبر مسخره میکردن پیامبر گفت اونا رو بکشید حتی اگر رفتن پرده کعبه رو گرفتن حالا اینو تطبیقش بدیم اینایی که گفتیم برنامه متهمه که برنامه رو اصلاح نکرده مگر این که ضامنه مگر این که خلافش احراز بشه مثل اینکه برنامه رو اصلاح کرده، ولی عامل بی‌اعتنایی و تمرد کرده و این عذر موجه و مقبول باشد. و الله زامنه و البته عامل هم اگر همدستی کرده به علت اشتراک منافع و در تبانی با برنامه ریز، برنامه غیر اصلاحی رو تعمدن اجرا کرده، او هم در این زمان شریک خواهد بود. یعنی باید بگیم زمان، نگیم زمان. این که میگن زمان به خاطر این که با اون زمان با زه چیز نشه. یک کتاب هم تو فقه ما داریم، کتاب زمان. کما اینکه اگر ناظر هم مسامحتن ترک نظارت استسبابی نموده و میدان داده به افساد، او هم شریک در ضمانت. و اینکه سه خسارت مستقل میپردازند یا شراکتن و جبران خسارت کنند، یا هر کدام از سه نفر به اندازه نقش افسادی خود مجبور به خسارات شود، احتمالاتی است که میتونه جداگانه مورد بحث واقع بشه. مثلا اینا باید مساوی خسارت بدن فرزند، یا اینکه به اندازه نقشی که داشتن. یه احتمال هم اینه که اون فرد اصلی که اینا رو برانگیخته او خسارت بده، اون دوتا مجازات های دیگه ای بشن.
در اون جریان که اومد خدمت حضرت علی به چند نفر صحبت کردن، حضرت فرمود اونی که نگهبانی داده چشماش باید در بیاد، چون چشش چیکار کرده، اونی که مباشرتن رفته چیکار کرده دستش رو باید کنه، اونی که نمیم چیکار کرده، یعنی هر کسی متناسب با جرمش.
حالا این کیفری شده دیگه بزن چه قصاص. ولی این که الان پولی که میخوام بدن، این هم جالب بود. حالا باید بریم این رو
این مسامحتن یعنی چه؟
ناظر مثلا میگن که شما یه پولی بهش میدن، به پلیس ها میگن شما نبینید، مثلا عروسی میگیرن میخوان موزیک بزنن، مثلا به نیروی انتظامی میگن که مبلغ میده، میگه شما خودتو بزن با اون راه بزن. یعنی تقریبا تسامح میکنه،
سهلنگاری در باید
سهلنگاری میکنه. زمان اصلاحات بود آیت علامه مصباح با این آقای حجتی کرمانی، یادتونه یه مناظره میکردن مثلا تلورانس یعنی
تالورنس
یعنی تسامح، که اصلاح طلب و اهل تسامح اینا بودن. بعد علامه مصباح رو متهم میکردن به خشونت و اینا، که اخیرا دوباره یا آقای دیگه هم اومده
آقای قدیانی حسین
پرونده رو دوباره رو کرده. حالا اونجا بحث تسامح بود. تو مدیریت تغافل جنود عقله،
در مورد شخص خود آدم تغافل، نه در مورد مسئله جمع. در من مثلا تو این شده تغافل
میکنه و مدارا. حالا اینم همونه دیگه، این توش به تو رفتار سازمانی بس میگم مدیریت چند سلسه اصلی چه که تغافله که مداراست.
ما اینو
سه جلسه بحث کردیم
آه.
یه اصلی استخراج شد به تو اصول فقه الاداره به نام استسواب. استسواب این کلمه سواب در مقابل خطاست، یعنی درست و صحیح، یعنی نظارت باید دائما به سمت خوبی پیش بره. یه معنا داره، یکی هم این که به نتیجه نهایی برسه، مؤثر باشه. اینجا خیلی مفصل بحث کردیم که ناظر نظارتش استثبابی است، یعنی نظارت مؤثره، میتونه منجر به عزل بشه، میتونه جابجا کنه، نه اینکه فقط نظاره کنه.
استطلاعی
و استرجایی یه استطلاعی هست، یه استرجایی هست، یه استثبابی، که این شورای نگهبان الان استثبابه. مثلا میاد یه رئیس جمهوری رو اصلا میگه شما صلاحیت ندارید بیایید، نامزد رو. استرجایی یعنی این که تحقیق میکنه، میده به وزیر کشور، میگه حالا شما هر کاری خواستید بکنید. استطلاعی فقط کسب اطلاع، مثل وزارت اطلاعات کسب اطلاع میکنه. حالا نظارت اصلش بر استثبابه، نه بر استطلاع، نه بر استرجاع. نظارتی که مخصوصا توی حسبه هست، حسبه اون سیستم ناظره، اصلا خود حسبه یه فرد نیست، یک سیستم ناظر، دستگاه نظارت.
اما ادامهش چی؟ یعنی در ادامه آیا ناظر اونجا هم بهش میگیم نظرش استثبابی؟
اتفاقا امسال بحث بود، مثلا یه نامزدی صلاحیتش تایید میشه،
باز من واژه رو عرض میکنم، فقط صرفا من واژه.
ما تا این بحث کردیم، باب استفعال رفتیم، کارکرداش رو در آوردیم. استفعال مثلا فعل وقتی میره تو استفعال به صورت یه جریان در میاد، یعنی یه چیزی که دائمی است، جاری است، یعنی مقطعی نیست، یعنی تا نهایت میره جلو. چون نظارتی که دائمی نباشه منجر به فساد میشه. بشر اینطوری است که باید دائما احساس کنه که در محضر خداست. مثلا یه لحظه میگم پلیس نیست، میره تو با از چراغ قرمز رد میشه، مثلا گویا خود این ناظر. بعد پریروزم آیاتی بررسی کردیم، دیدیم که ننظر، سننظر، لننظر، اینا همش ماده مضارعه، یعنی یه نظارتی است دائمی. و ثوابش هم به این معناست که در حقیقت به سمت درست حرکت کنه، نه تعرب نکنه، بر نگرده عقب، تعرب بعد از هجرت، یعنی به سمت صحیح و ثواب بره. این استثواب کنه یعنی به نتیجه برسون، نتیجه نهایی. و الله شورای نگهبان مثلا میشه، این اولین بار آقای رضوانی از آقای گیلانی، گیلانی که چیز خدا رحمتشون کنه، ایشون با عنوان دبیر بود، ایشون با عنوان عضو بود، با عنوان دبیر استفسار کرد، گفت این نظارت که شورای نگهبان داره چیه؟ بعد ایشون نوشتن استثبابیست که کیهان تیتر کرد، کیهان ماشاءالله تیز زمینه ها تیتر بزرگ زد که آیت الله گیلانی گفت استثبابیست. و همین باعث این شد که دیگه هر کسی نتونه بیاد. یکی از اصلاحاتی که اصلاح طلبا میخوان همینه، میگه این نظارت استثبابی رو بردارید، بذارید مردم 100% مشارکت کنن، اگه هر کسی سلیقش باشه نخره میان
به مردم
اینا جوانیش مثلا باور با همشون کاندیدا میگیره. بعد مثلا ولیعهد هم میاد، رضا پهلوی امام هستیم، خانم مریم چیزی رجبی امام هستیم، بنی صدر میگه منم هم رئیس جمهورم، منم هستم. استسقا باعث سلامت نظام، یعنی یه مهاره. ما اینو به عنوان اصل استسقا روش کار کردیم توی جلسه. حالا بعد خواستید من اون فایلش رو براتون میفرستم، اون بحثایی که داشتیم. ما یک کانالی داریم به نام دروس تو ایتا، اسمش دروسه، دروس بنیاد. حالا همه امروز این صوت میره، بعد این نوشته قرار میگیره، شماره میخوره، آرشیو میشه، هر روز هست. با شماره بندی شده از بعد که یک سال تمام میشه میره توی سایت، یه سایتی تو بنیاد هست، یه آرشیو میمونن، بعد کتاب میشن. یه گروهی هستن پژوهشکده و شورای تدوین، یه مسئولی داره آقای قضی الان مشهدن. دیروزم صوت دیروزش مشهد وایس فرستاد که برای همه آقایون نایب وزیره هست طرف شما و دوستان. آقای قضی دکترای چیز شده اخیرا، ادیان دفاع کرد. من اینجا هم دکترای چیز مدیریت دارن، زو شهادته اینه. بله، حالا این خودش سوالاتیست که میتونه جداگانه مورد بحث. ما یه احتمال اولی گفتیم هست، حتی این پاورقی رو بعدن اگه حوصله‌شون خیلی زیاده، یکی از قواعد فقهی قاعده حرمت اعانت بر اسمه. این نظر مشهوره که فرد یا افراد دیگری گناهکار را در انجام عناصر مادی یاری و کمک میکنن. پس یه گناهکار هست، او آثمن او کفورا، دیگران اعانش میگن. لا تعاونوا علی الاسم، خب این اسم یه نفر بانی میخواد. گناهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام میدن که عنوان فاعل دارد، گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب میشود، که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد. صورت اول دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنها شرکا گفته می شود. صورت دوم به گونه ایست که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک میکنند. به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی اعانه بر اسم گفته شده و به آنان عنوان معین دادند. در حقوق جزای عرفی به عمل فوق معاونت در جرم میگن. تو حقوق میگن معاونت، تو فقه میگن اعانه. فقه و حقوق یکم تو اصطلاح. حالا ما امروز اثبات کردیم اینا یکی هست. حالا چون پاورقش خیلی طولانیست، این دوستان میخونن این پاورقی ها به خاطر اینه که اون قاعده به طور کلی با ادلهش، مثلا هم اینجا داره که کدوم آیه دلالت میکنه، کدوم سه تا روایت هست، و عقل و عقلا همه برای این قاعده دلالت میکنه. متعالا کدوم قاعده؟ در حقوق میگن معاونت، در فقه میگن اعانه. اما میگیم این دوتا واقعا میتونن یکی باشن. حالا احتمال اول اینه که اگر ضمانت هر سه احراز شد، یعنی هر سه شریک ظلم شدن، عامل، معین، راضی. یک وجه اینه که به طور مساوی خسارت جبران کنند، زیرا تعاون بر اسم و عدوان انجام دادند. اسم و عدوان دو تا واژه است. اسم یعنی ظلم، گناه، چون خود این گناه کبیر است. عدوان این تجاوز، دست بردن، تعدی به حقوق عامه است یا به حقوق افراده. هی الان اینا میخواستن یه گروهی رو از حج مانع بشن، یکی نبودن، یه گروه بودن، مثلا یه قافله داشتن میامدن، گفتن نمیذاریم بیاید. خب اینایی که تو مکه بودن شدن معاونت ورزال، و نظام اسلامی هم بود، تازه حاکم هم شده بودن، انقلابی هم بودن، ولی این نهی متوجه اونا شد. معلوم میشه انقلابیون هم ممکنه خطا کنن با اینکه نظامشون اسلامیه، پیامبر بالا سرشونه، ولی خود سریع میکردن. بعد پیامبر به کمک وحی اینا رو کنترل میکرد. حالا ما انقلابیونی داریم که باید کنترل کنیم، یعنی انقدر گاهی رهبری میزنن جلو، مثلا میگن رئیس جمهور باید اعدام کردن که بعد مثلا آقا باید بیاد میگه نه حالا اینجور نگید، فلا کنید. یعنی خیلی دیگه سوپر
هنر شونه.
بله؟
هنر
هنک؟
هنر مخلصه فوتبال هستن، وقتی میشه گل مثلا به نام مخلصه شلوغ میکنه
هوادار؟
هوادار فنر شونه گونه تعبیره فنر
لغت فارسیه؟
نه خارجی.
گفتم شاید لغت تاجیک باشه. این در حقیقت تحریک و هیجان اینا دید؟
نه به فنر به اساس چین
میکنم، مثلا ریشه رو میزنن،
مثلا صحفی رو مثلا فنر میکنم، مثلا خیره میشنم، خیلی من خودم میگم دلیل دارم اینجور میرم دنباله به چیز بی اساس
بیرم که حالا تو نظام نوپایی هم بود. حتی مدینه 7 سال حکومت کردن، تو مکه سال اول بود، یعنی از یک کشور رفتن توی کشور دیگه یا از یه استان رفتن توی استان دیگه، چون موقع هنو کشور به این معنا نبود که، یعنی حکومت پیامبر توسعه پیدا کرد و اخلاق انقلابی میشون درس داد. یکی از اخلاقا همین ولا تعاونو بود، خطاب به انقلابیونی که میخواستن مقابله به مثل بکنن. پیامبر میگه اگه میخواید جذب حد اکثری کنید بذارید اینا بیان، بعد اینا میان وارد اسلام میشه، اگه قرار باشه نیان وقت دورتون خالی میشه. رضا تا میتونست جذب میکرد، تا دفعش حد اقلی بود. بله حالا با کشورهای دیگه، روم و ایران و مشرکین و نفر میگن. حالا اینجا که میگن ولا تعاونو، مثلا لازم فرمایش شما که اصلا این آهنگش آهنگ جمعیه، مثلا یک گروهی میخواستن بیان و اینها تعاون میکردند، یکی این تعاونی بر رفع خستگی، این تعاونی علی البر و تقوا رو خونده بود، تعاونی علی اکبر تقوی. علی البر یه اینجوری گوشته میشه، علی اکبر اونم تقوی، که این منهی هم هست و چون منهی گناهه، پس این تعاون هم گناهه و هم تعدیه، یعنی از آثار وضعی هم داره، تجاوز توش هست، دست بردن توش هست. گناهش خب به هر حال در آخرت هم مشکل براشون ایجاد میکنه. خود این مدیریت احساسات، مدیریت هیجانات، ما یه بحثی داشتیم توی رادیو معارف، حالا تو رشته شماست مثلا، مدیریت هیجان که مثلا چجوری میشه با انگشتر، گفتم میشه هیجان رو کنترل کرد. انگشتر عقیق نمیدونم چی فلان. حالا اینجا هم یک مدیریت انقلابیون، یعنی اگه اینا کوره در برن بدتر میشن عزیز از غزد انقلابیون، و اداره اینها مدیریت سختیه، چون اینو به نفع شما میخوان اقدام کنن و شما نباید بذارید این کار میکنن، چون اینا از حد چیز میشن دیگه، خارج میشن. خب این نتیجه بگیریم، بعد دیگه کم کم بحث جمع کنیم که این منهیست. بعد بریم تو متن بعدیش. اگه میبینید گرمه باز میشه دور تندش رو زد، حالا چون صبح ساعت پیک نیست که.
خوبه؟
نه نه گفتم این گرمه بیشترش کنه. بعد اینجا داره ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که این مدارکش هم ما اینجا نوشتیم، مثلا فاضل لنکرانی قواعد فقهی منتظری دراساتون فی المکاسب المحرم، مثلا عرض می شود اینا کتاباش اصلیشونه، صفحاتش نمشت پاورقی هست اگه کسی خواست. این متن اینه که معاونت بر اسم عدوانه، هم اسم چون گناه هست و منکر است، ارتکابش اسمه، اسم معمولا گناهان درونی که ناشی از یه رذائل درونی است، عدوان بیشتر بعد اجتماعیشه، و هم تجاوز و عدوان است. شرکا سگانه اقتضا میکند که علی السویه خسائیه احتماله، ولی ما نمیخوایم این احتمال رو تقویت کنیم، معمولا یه برهانی هست تو منطق، یه برهان صبر و تقسیم با سین. صبر یعنی این که با یه دونه قیچی یا مثلا چیز ما امروز چرا دیگه یعنی یه روز درمینش کردیم، مثلا احتمالات رو بررسی میکنه، میگه صبر با سین، مثل کسی که با این چی بهش میگن، این وسیله هست که پنسه چی به ورد میدارن، این چیز رو پزشکا دارن پنبه ورد میدارن، چی ورد میدارن، اون وسیله قیچیه یا
نه اونو پنس که
پنس میگن، یعنی چیزای ریز رو بر مثلا یه زخم خورده استخونی
چیزی مثل انبوره،
انبوره حسن
انبوره ریزه،
مثلا این جمجمه ای خورد بشه اون استخونایی که میره لای مغز اینجوری در میارن
انبورک
میگن. صبر به اون معناست سین. بعد میگن احتمالات رو یکی یکی میارید میچینید بعد تقسیم میکنید، بعد یکی رد میکنید، بعد میگید که یکی از این احتمالات قوی تره. این هم خودش یه نوع استدلال برهانه، برهان صبر و تقسیم. حالا ما اومدیم اینجا احتمالات رو گفتیم، فعلا نه اینکه این احتمال قویه، گفتیم سه نوع احتمال میره. احتمال دوم اینه که هر شریک به اندازه نقشی که در افساد داشته و کارشناسان این اندازه را مشخص میکنند پاسخگو و ضامن است. این هم مطابق عدالت. باز ما اینجا آیاتی داریم که بر قاعده عدالت چیز میکنند، اعدلو هو اقرب للتقوا، که تو همین آیه است، زیل همی آیه است، میگه واکسن این که شما تعاون بر اسم و عدوان نکنید تقواست، عدالت، تازه عدالت به تقوا نزدیکه، یعنی تقوا ملاک اصلی است. و التقا رئیس الاخلاق، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینم یکی
سید جسارت
شد. اینم نوعی قضاوته، وقتی که بین مردم حکم میکنید، حالا بعد یا حکمرانی یا قضاوت یا امارت یا ارزیابی، حکم کنه انتحکمو بالعد، میخواد این آقا رو گزینش کنید یا اون آقا رو. اصلش قضاوته، بس عدل یک قاعده است. امرتو لعدل بینکم، من که رئیس حکومتم مأمورم به عدالت. این سوره انعام. تو قرآن هم داره لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه ظلم بشید. این آیه توی کدوم سوره است؟ سوره بقره 276. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون یعنی چی؟
نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید.
این مال رباخارانه. میگه که اگر کسی توبه کرد از ربا، پولشو بهش برمیگردن، سرمایهشو بهش میدن. و قانون الهی اینه که نه ظلم بکنید نه ظلم بشید. حالا این آقایین ظلم کردن، شما بیاید یه ظلم مضاعف کنید. گفتش که خون رو که با خون نمیشورن. خب این سه نفر ظلم کردن، حالا ما بیایم برایشون تو خسارت چیکار کنیم؟ شما همتون با هم خسارت بدید. میگیم نه، اینجا هم باید حتی بین بدها هم شما باید عدالت داشته باشید. نباید بگیم که خب حالا اینا چون مجرمن در مجازات، ما هر کاری میتونیم بکنیم. ببینید هر کدوم چقدر نقش داشتن. این دو احتمال، احتمال اول چی بود؟ علی‌السویه بود. احتمال دوم به اندازه چی؟
نقش.
یه احتمال سومی هم هست تو برهان صبر و تقسیم. میگیم طبق قاعده اعانه بر اسم یا معاونه، یک نفر باید عامل اصلی اثم یا ظلم باشد و دو نفر معین یا راضی باشد. لذا باید در میان شرکای سگانه ناظر عامل برنامه ریز، یک نفر متهم اصلی باشه. حالا به قول این متهم رو اصطلاحش عوض کنیم، که غالبا هم همینطوره، قابل احراز هم هست، اون زرنگه. معمولا اینایی که کسی رو جمع میکنن، مثلا طلبا هستن مال یه استاد، یکی بالاخره باید پیدا بشه اینا رو جمع کنه، ولی جمع نمیشه. یکی میاد زنگ میزنه، پیامک میده، اونو میگن بانی. اون تو کارهای خیره، علل بر و تقوا. حالا تو کارهای اسم و عدوان هم همینطوره. نخلی یه نفر تلفنو میزنه، یه کارتون دارم، یه جلسه داریم، ولی یه دفعه به ستایش الهام بشه. حالا ما یه بحثی رو داریم، امروز من نیاوردم چون میدونستم نمیرسیم، بحث شرکت. یه قاعده دیگه داریم نام شرکت، اون به شکل مشاع مالک میشن، مالک یه مالی میشن، یه زمینی میشن. اون اصلا با این ماهیتا متفاوته، ولی به تنقیح منات میتونیم یه استفاده ببریم. حالا اون در جای خودش. حالا ما فعلا امروز رو قاعده تعاونه، یا اعانه یا تعاون. احتمال سوم میگه که بریم سراغ ما فرد اصلی، به خلاف دو احتمال اول.
این جا استاد، این اصلی و فرعی اینجا ملاکش چیه؟ ببینید وقتی یک فعالیت های افراد می کنن که اینها مقدمات اون جرم است، یعنی مقدمه است. همین فرمایید به کسی زنگ بزنه، این زنگ زدن که خودش جرم است. حالا ممکنه یه وقت توی نظامی این به عنوان یک عرض کنم که فعل مخرب به حساب بیاد، ولی در ارتباط با ائتلاف و ضامن بودن از اونجای شروع میشه که فرد وارد اون فعل اصلی میشه. اونجا سمیه هست، اونجا در اونجاست که یه وقت واقعا یه کسی نقش اصلی رو داره. یعنی به عنوان مثال حرکت کردن رفتن یه کسی رو بکشن و این هست که اون فعل کشنده رو انجام میده. اما یه وقت هم هست که نه، اینجور نیست واقعا. یعنی این تو
مقدماتش بوده. حالا ما مثال زدیم، معمولا مثلا فرض تو کارهای بر مثلا گلزن، اونی که گل میزنه همیه همه زدن ولی به اسم اون در میره، ولی این همه پاس دادن، حمایت کردن. تو اسم هم همینطوره، تو اسم و عدوان هم همینطوره، یه نفر اون ضربه نهایی رو میزنه. مثلا شهید بهشتی رو میخوان ترور کنن، یه آقای به نام کلاهی رو برمیدارن میفرستن. کش میری مال چیز بود؟ رجایی بود. میگفت کش میرفت. اون کلاهی بود. بعد ارشاد که اینجا یک نفر میشه مباشر مثلا اقدام میکنه، یه عده میشن آمر، بهش امر مثلا نقشه بهش میدن، میگن که برو اینجوری بمب بذار، این کار رو بکن، ساعت چند برو، اینا کی میاد کی نه. اینا دست جمعی اقدام میکنن علل اسم و العدوان. بعد اینجا حالا فرق میکنه، مثلا یه مقدماتی داره، ولی تو اینجایی که مثلا افراد محدودن، مثلا الان ما نهنفی مثلا یک نظارت، یه تولید، یه برنامه است، برنامه باید اصلاح میشده، برنامه اشکال ماهوی داشته، غربی بوده، شاهنشاهی بوده، با تغییر میکرده، تغییر نکرده. اینجا چون سه نفر بیشتر نیستن، باید دید حالا مثلا از کدوم قاعده برمان، آیا مقدمات داره یا نداره. توی اون فرمایش امیرالمومنین یا امام صادق، یعنی العامل الرازی المعین. اینجا دیگه عامل مثل پادو نیست. مثلا تو کربلا میگفتن که لعن الله سه نفر رو، قتلت کرد، اسرجت، رضیت به، سه تا بودن. مثلا عمر سعد یا یزید اون عامله، یا تازه فرمانده عامله. اونایی که لوجستیک بودن، تنقبت، نقاب زدن به صورت اسب ها، یا الجمت، لجام زدن، هم به تعبیر ما کمک مالی کردن، اسب دادن، زین دادن. طایفه سوم اونایی که نه کشتن نه پول دادن، من راضی شدن، گفتن خوب شد، همینجور تو دلشون گفتن خوب شد، یعنی این کار خوبی بود. اینا خارجی بودن، از دین خارج بودن، کودتا کردن بر علیه یزید. بعد توی زیارت عاشورای غیر مشهور این ستاره داره که خب اینا همون سه نفر الان، ظلمتکه یعنی اون فرد ظالم اصلی، بعد اسرجت معین، رضیت راضی. خب حالا اینجا عامل پادو نیست، به خلاف اونجایی که عامل فقط
مباشره،
اینجا عامل اون فرمانده اصلی است که بانی ظلمه، اون هست. تو ما نه نفی، ما دنبال اونیم الان، نه اون پادو، یعنی اونی که اساس بوده، حالا یا صهیونیست بوده میخواسته که این نظام با برنامه غلط بره جلو، برنامه صحیح اسلامی نیاد، مثلا اگه این بیاد این نظام دیگه دست ما خارج میشه، میره در اختیار فقیه قرار میگیره، برنامه‌شون رو دستکاری کنید. اینجا دیگه عامل فرد اصلی میشه که همون در حقیقت عامر هم همونه دیگه، دیگران میان کمکش میکنن یا راضی میشن. حالا اینجا چیکار باید کرد؟ ما مثلا طبق قاعده همین تعاونو و بر و تقوا که این احتمال چندان بود؟ سوم میشد. بعد اینجا لذا باید یکی رو متعاون، غالبا هم همینطوره، قابل احراز هم هست، یعنی دستگاه عالی ناظر محیط بر سازمان راحت میتونه تشخیص بده که این ناظری که فرستادیم مشکل داشت، یا اون برنامه ریز مشکل داشت، یا اون مجری مشکل داشت. الان اگر راحت احراز میکنن با راستی آزمایی ها، با سیستم های استخباراتی اطلاعاتی، که این فیلم های تلویزیون نشون میده چجوری میرن سر این داعش، از وارد مرز میشه میگیرنش تا اونجایی که میخواد اقدام کنه، کاملا با دوربین و با چنین احرازی صورت پذیرد، و الا از تحت قاعده حرمت اعانه بر اسم خارج میشه، مگر اینکه طبق آیه شریفه قاعده حرمت تعاون بر اسم و عدوان را ملاک قرار دهیم، که نیازی به وجود یک عامل نیست. همون نکته که شما میفرمودید بخواه اینه با همون طبق قاعده تعاون، نه اعانه، تعاون نیاز نیست شما رئیس پیدا کنید، نه هر ستا رئیسن، همه با هم در اسم تعاون میکنند. بعد این جمله آخر میشه الحمدلله، و تصمیم میگیرند، و لذا ما نهنفی تحت قاعده حرمت تعاون بر اسم باقی میماند، لذا بسته به مبنای قاعده است که تعاون بر اسم باشد میشه آیه شریفه، یا اعانه بر اسم باشه میشه موثقه. موثقیتون چی بود؟ و العامل به ظلم، این عامل می آورد، و المعین و الراضی، مال طلحت ابن زید. اینم که می گفتن چون عامی مذهبه و الله ثقه بوده، درست محمد ابن یحیی بود،
احمد
ابن محمد همش ثقه بوده، فقط یه طلحت ابن زید بود، اونم گفتن موثقه، تو کافی شریف هم بود. خب حالا اینجا ممکنه ای که بگی اینا دوتا لفظن، ما اینجا نوشتیم با اون جمله آخر که مقدمه میتونه برای بحث فردا باشه، البته با یک دقت عرفی میتوان هر دو را ماهیتا یک قاعده دانست، زیرا عرفاً اساس هر تعاون بر اسم با تحلیل مدیریتی، مدیریت هم یه امر عقلایی است اصالتاً، یک نفر رهبری مشارکت یا شرکت رو بر عهده داره. هیچ جمعی بدون امام یا رئیس نمی شود. این دیگه اینجا پاک شده، این ما همه رو نوشته بودم نیمده، سیو نشده اینجا، که اقوا معمولا هیچ جمعی نیست که یکی قوی تر از اونا نمیشه، که اقوا از اطراف است. حتی دو نفر که به سفر میرن یا یک نفر، یکی میشه امام دیگری طبق نبوی مشهور. من اینجا همه رو تو پاورقی آورده بودم نیمده الان، و اون جمله آقای مطهری رو من آورده بودم که ایشون فرموده بود که از این نبوی استفاده میشه که ضرورت رهبری در مدیریت، یعنی اصلا یه ضرورته. بعدش شما میگو حالا که ضرورته، خب هرچی بهتر باشه که بهتر. میگو شما حالا میخواید رهبری کنید، ضرورتش هم عقلی و عقلایی و دینیست، حالا کی باشه این؟ خب یه فرد داناتر، سالمتر، بهتر که بهتره که تا یه فرد فاسدتر. بعد از این استفاده میکنن که باید معصوم باشه، چون عقل میگه این رهبر هرچی بهتر، هم عالم هم عادل، این شما رو میبره به سمت درست. حالا اون یه استفاده میکنن. حالا اگه ما طبق این نظر آخر که ما بیاییم این جمع بکنیم، بگیم که چون تو این پاورقه هم اگه ببینید سر این قاعده همین اشکالات زیادی وارد کردن، مثلا خود امام اشکال گرفتن، آقای لنکرانی اشکال گرفتن، که این بالاخره تعاون یا اعانه است. ما میخواییم بگیم که مثلا اینا یکی هستن. چرا؟ برای اینکه تعاون هم مردش و مرجعش باز میگرده به اعانه. چرا؟ چون طبیعتاً هر جمعی یه قوی داره، او رهبر اونها میشه، او جمع جامع اینهاست. در نتیجه به فرضی هم بگیم که تعاونه، حالا اعانه نیست، تعاونه، خب تعاون هست، تعاون سه تا ماشین که نیست، سه انسانه، و توی انسان ها معمولا یکی برتر میگه. این فیلم ها رو نشون میده، مثلا میرن توی گلادیاتور هن یا مثلا چی هن، فیلم های غربی نشون میده، ده تا با هم میرن یک کاری بکنن، حالا یا مصلحن یا مفسدن، یا میرن بر ضد دیکتاتور حرکت میکنن، یا اصلا میخوان برن سرقتی بکنن. یکی که یه مقدار قوی تر و دستور میده، خود به خود دیگه میاد جلو. حالا یا نوع ادبیاتش یا نوع قدرت بدنیش یا چی فکرش، نمیشه که یکی برتر نشه. اگه ما این اصطلاحاً لبیه دیگه، لفظی نیست، به اصطلاح دلیل لبی است، قرینه لبی است. اگه اینو ضمیمه کنیم میتونیم بگیم که ما در لفظ خیلی گیر ندیم، اعانه بر اسم که با اون حدیث میخونه، تعاونو بر اون آیه میخونه، ولی هر دو یه آهنگ دارن، چون دوتاش به اعانه برمیگرده. بالاخره یکی میخواد زور بگه، ما بقی کمکش میکنن. ولو اسمشو بذارید مثلا تعاون. حالا ما تا اینجا رسیدیم، بعد این نصفش هم پاک شد و اون آخرین میگن سیف نکردیم. یکی میگه مثلا آدم نیت نکنه چی میشه؟ گفتم سیف نمیشه. الان سیف که میزنی قربت علالله حسن فاعلی، یعنی الان ما سیف نکردیم حذف شد. سیف باید میکرد یعنی از اونه که حفظ میکنه.
نه
اون یاد به سیف ندارم، این رو منیم سیف حالا من گاهی دیگه هم مینیستم خسته میشم میام یه قدم بزنیم یادمون میره. مثلا گاهی میگم یه آب خوردنی، چون من همجور تا صبح حالا اینا رو من مینیستم چند تا ویرایش میشه تا
اینو
و معنا
تفاوت با اعانه دوست.
بله. خب شما نمیدونم قبلا مراجعه فرمودید دیده بود
که این با این طرفه های دو سر، یعنی دو طرفه، دو نفر چوب رو میبریدن. دیده بود ناسه. حالا یکی این رو میشکن. خب این یه وقت این یه مسئله هست. این تعاون یعنی یه همکاری دو طرف. اما یه وقت همین دو نفر به یه کسی میگم برو اره رو بیار، اونی که از بیرون داره اره رو میاره اون اعانه است، کمک میکنه به این فعل.
ابزار میاره مثلا،
ابزار رو بیار بذاره اینجا به دست ما، یا او چیه این گوه هستی چی هست این چیزی که میذاشتن لای چوب میشه کندنش، گفتم تو برو اونو بیار. خب پس اعانه با تعاون خودش از لحاظ مفاد و معنا میتونه متفاوت باشه و توی مصداقه‌هاش هم میتونه استاد فرق میکنه واقعا. یعنی در یک مجموعه کاری یه وقت ممکنه واقعا برنامه ریز اونطور که لازم بوده برنامه ریزی نکرده، اما ناظر کار خودش داره درست انجام میده و مجری هم کار خودش درست انجام داره میده در چارچوب همین کاری که داره میکنه. یعنی برنامه هم اگر بخوایم مثال بزنیم، همین برنامه نظامی رو که برای جمهوری اسلامی طراحی کردن که الان در حال حاضر هست، ممکنه کسی بگه آقا کسی که داره اجرا میکنه همین برنامه رو اجرا میکنه، چنانی که شورای نگهبان این کار رو داره میکنه، مجلس خبرگان همین کار رو میکنه، ولی حاصلش یه چیزی میشه که شما میبینید اینا اصلا کوتاهی ندارن، بنابراین قابل تفکیکه کاملا اینا از همون قابل جدا شدنه. و این رو از لسان دلیل میخوام بگم چطور میشه استفاده کرد در حالی که این مربوط به موضوعات خارجی و از امور خصوصی است.
حالا عرض کنم توی پاورقی مفصل تحلیل کرده که این قاعده حرمت اعانه بر اسم، خب این قواعد دلیل میخوان دیگه. بعد نوشته یک آیه قرآن مثلا.
همین آیه من
بعد میگه خب بعد اشکال گرفتن که این که تعاونه، این اعانه است، یعنی معید فرماش حضرت علی گفتن قرآن میگه والا تعاونه، و شما چطور میگید اعانه بر اسم؟ اعانه با تعاون دوتاست. اعانه یعنی یه نفر اقدام میکنه، نقشه میکشه، ادهی میان کمکش میکنن. بعد برای اینکه بعضی ها گفتن برای اینکه نه بگیم اشکال نداره، همین آیه هم میتونه این که مثلا ما این نظر نهایی که گفتیم، یعنی این آیه تاب آوری داره، تاب آوری این چیز را، چون نوع تعاون بالاخره یه فرد برتر سوپرمن اصطلاحاً میگه سوپرمن هست، اون حالا یا برتری علمی داره یا برتری هوشی داره یا برتری بدنی داره، چون تو مدیریت یه بحثیست به نام قدرت، مثلا تو رفتار سازمانی بحث قدرت میکنن، میگه یه فرد توی سازمان مقتدر میشه، قدرت پیدا میکنه. این چه حسابیه؟ مثلا میاد میتونه رو دیگران نفوذ کنه، حتی میتونه اونا رو جمع کنه، فراکسیون کنه بر علیه رؤسای سازمان. سازمان غیره منشأ قدرت میگن چیه؟ مثلا بعضی میگن قدرت علمیه، بعضی میگن قدرت بیانه، بعضی میگن قدرت.
ولی دوستان ولی در حیطه اختیارات فرد و تأثیر گذاریش بالاخره لفظ باید دلالت بکنه یا نه دلالت
بکنه. بله.
عنوان مثال به این جناب سردارمون رو حاج قاسم رو به شهادت رسوندن، یک کسی تو پشت اون لپتاپ نشسته بود و اون پهپاد رو به پرواز در آورد و شلیک کرد. این فرمانده تو سنتکام نشسته امره، او رو ترامپ امره بود. بالاخره اینا هست، ولی این لفظ قتله باید ببینیم بر کدوم یکی از اینا صادقه. بر همه شون بالاخره لفظ باید صدق بکنه، اگر صدق نکرد بر هر کدومش صادق نباشه، یعنی صدق نکنه، یا اینکه حتی ما تردید بکنیم نمیتونیم اونجا.
بله، ما برای همین عرض میکنیم. حالا اونجا یه بحثی هست، مثلا میگن که هزم الامیر یا مثلا فتح الامیر، پیروزی و شکست رو نسبت میدن به اون سلطان، در صورتی که او تو کاخش نشسته و راحت سربازا و سردارا تو میدونا میجنگن چیکار میکنن. مثلا بعد میگن که صدام پیروز شد. خب صدام حالا نبوده که. مثلا این هم عامل مباشرت یا تسبیب مثلا،
ولی بالاخره یعنی ولی این حکم هم روی مباشر در اینجا هست هم نسبت به عامل.
درسته اون تسبیب بوده مثلا، مسبب شده، این مباشر بوده، این یه دیدگاه. ولی اینکه مجموعی این کارم تعاون هست یا اعانه است، مثلا میتونیم بگیم که از یک دیدگاه اعانه است، چون این قاتل یا مثلا اون سردار فلان اینا کمک کردن به صدام، یعنی از این حیث اعانه شده. تعاون هم هست چون اینا مجموعا با هم این کار کردن، صدام به تنهایی که نمیتونست، پس کنید لشکرش و کشوری و لشکری و چی و همه با هم اقدام کردن، وارد ایران شدن، خرمشهر گرفتن، چیکار کردن. بعد همهش میگن صدام متجاوز. خب صدام اصلا نیومد تو ایران، پشت مهران همجوری موند و قرار بود بیاد تهران. این یک نگاه، نگاه قاعده مباشرت و تسبیب میشه، قاعده اقدام میشه، یه دیدگاه هم قاعده تعاون یا اعانه میشه. این اشکالی که آقایون به این قاعده میگیرن، میگن که شما آیه ای رو آوردید که لفظش تعاونه، و تعاون یعنی این که هم با هم مساوی هن،
بین
ال اثنینی است. مثلا این اون به اون کرده، اون اون به این کرده، معاونت کردن برای یک امر منفی به زهکاری. ما میخواییم بگیم اینو میشه ازش اعانه هم گذاشت. اگه بتونیم بپذیریم به نه دلیل لفظی لبی که هیچ تعاونی بدون خالی از اعانه نیست، یعنی اینکه شما چند نفر دور هم میشینن، اون فرد اصلی یه نفری، اونای دیگه میشن معینش، اون میشه معان، معان و معین، بازم میشه تعاون، ولی اعانه هم صدق میکنه. یعنی اینجور نیست که ما الان بخوام خیلی رو لفظ گیر بدیم. اگه اینو بپذیریم، موقع این سه نفر هم تحت قاعده اعانه بر اسم میان که تو موثقه بود، یکی عامله، یکی معینه، یکی چیز هست، هم میان تو قاعده تعاون که طبق آیه هست، و یکی از اینا رو میشه کشف کرد که بالا این پاک شد دیگه، که مثلا ما میگفتیم اون رو مجازات کنیم، فرد اصلی رو ما بقیه دیگه خسارت ندن، برن جا به جا بشن، مثلا چی بشن، اون اصل کاریه خسارت به عهده‌اش باشه چون مسبب بوده، اون ما بقیه چی بشن؟ یه مجازات دیگه ای بشن،
تعذیر
بشن، یا مثلا بگیم شما محروم از خدمات دولت فلان. بعد این پولا رو الان کی بده؟ معمولا دیدید محاکمه میکنن میگن چند خونش مصادره شد، چی شد؟ بیاییم بگیم اون عامل خسارت پرداز میشه، ما بقیه مجازات های دیگه ای دارن، ولی این خسارت بردوش اونا نیست، خسارت بردوش این آقا، میگن این آقا امر کرد. این اونی بود که ما نوشتیم شروع کردیم، ناتمام بود، انشالله حالا بتونیم فردا رو این قسمت اخیرش بحث کنیم. ما این احتمالات هنوز ترجیح ندادیم، هنوز فعلا صبر داریم میکنیم با سین. خب ما در پایان درس 400 و هی گفتید 22 هستیم دیگه، که بحث افسادی شده، برنامه اصلاح نشده، ناظر فرامینش گوش داده نشده، خسارات وارد شد، گفتیم ضامن کی هست. تا اینجا احتمالاتی رو بررسی کردیم، طبق یه احتمال هر سه علی السویه، احتمال دوم هر سه به اندازه، طبق احتمال سوم فقط اون فرد اصلی، تا انشالله نتیجه نهایی رو تو جلسه بعد اگه زنده بودیم داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اما با این آقایان هم یک سلام، آقای حسینی لنکرانی، سجادی سعید، آقای میرانی هادی و آقای اکبرزاده، ازشون تشکر میکنیم که در این بحث بودند و شرکت کردند. انشاءالله ما رو کمک کنید. تو این تایپا من چیزی نمیبینم دوستان نوشته باشن. آقای حسینی 4 تا گل لاله تقدیم کردن و خودشون گل هستند. تکتف معروف کجاست؟ تکتف یعنی دست رو بستن. ازشون تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم تا نوبت بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا هم نوبت آقای صفی‌پوره که رساله اجتهادیشون رو باید بررسی کنیم، انشاءالله بتونیم در خدمتشون باشیم. آقای نارویی هم تشکر.